أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در بحث مقولات به کم رسیده بودیم، در یک فصل تعریف کم و در فصل بعد اقسام کم و در این فصلی که درش هستیم احکام کم رو مطرح کرد. حکم چهارم از احکام کم این است که ابعاد که مال کم متصل قاره متناهی اند. برای اینکه تناهی ابعاد رو اثبات کنند براهین زیادی هست که یکی از اون براهین رو مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه اینجا مطرح کردند و دو تاش رو هم اسم بردن. برهانی که مشروحاً وارد شدن معروف به برهان مسامته. مسامته از سمت، یعنی یک چیز به سمت چیز دیگری باشه، این معنای لغویشه. و اما از نظر اصطلاحات هندسی مسامته مقابل موازاته. دو تا خط اگر جوری باشند که فاصله شون، دو تا خط مستقیم جوری باشن که فاصله شون در تمام نقاط یکسان باشه، به طوری که هرچه امتداد پیدا کنند با هم برخورد نکنن، اونا میگن خطهای موازی. و اگر جوری باشه که چنین نباشه، به این خطها میگن مسامت، یعنی هر یک به سمت دیگری در حرکته که بالاخره با امتداد پیدا کردن با هم تلاقی خواهند کرد، به هم خواهند رسید. حالا این برهان که برهان مسامت است، خلاصه و بیانش اینه، می‌فرمایند که اگر بنا باشه بعدی غیر متناهی داشته باشیم، حداقل یه خط غیر متناهی، برای اینکه اگر حجم غیر متناهی بخوایم داشته باشیم باید خط غیر متناهی داشته باشیم، اگر سطح غیر متناهی بخوایم داشته باشیم باید خط غیر متناهی داشته باشیم، اگر خط غیر متناهی هم هست که خودش غیر متناهی. پس بنابراین حد اقل برای یک بعد غیر متناهی یه دونه خط غیر متناهی. فرض کنید شما یه خط غیر متناهی رو همونطوری که در تخت ملاحظه فرمایید، اون خط ب، یه خط غیر متناهی داریم که از طرف بالا غیر متناهی، حالا از این طرفش میخواد غیر متناهی باشه میخواد نباشه، یه طرفش هم که غیر متناهی باشه جایز نیست، تا چه برسه به اینکه هر دو طرف. فرمان اگر این خط غیر متناهیه، ما میتونیم در بیرون از این خط یک کره ای رو فرض کنیم که از مرکز اون کره هم یه خطی به موازات اون خط غیر متناهی خارج شده، اون خط الف. وقتی این رو در نظر بگیرید، اون وقت میگیم آیا حرکت این کره جایزه یا نه؟ حرکت کره از محالات نیست. اگر این کره حرکت بکنه، با حرکتش اون خط الف از موازات خارج میشه و میشه خط مسامت، چون اون خط از مرکز کره خارج شده. همین که کره حرکت کرد، گویا این مثلا یکی از شعاهای یکی از دایره های فرضیه در این کره است. تا کره حرکت کرد اون خط از موازات خارج میشه. وقتی از موازات خارج شد میشه مسامت. منتها چون بالاخره این حرکت اولی داره، پس بنابراین اون خطی که از مرکز کره خارج شده اول با یک نقطه از اون خط غیر متناهی مسامت میشه، و بعد با یه نقطه دیگهش و همینطور و همینطور تا میاد که میشه عمود بر خط ب، و همینطور در حرکت دوباره برمیگرده مصامت میشه با یه نقطه های دیگه ای تا بالاخره برمیگرده به موازات، به حالت اول. این خط پس بنابراین همه زور برهان و توجه فرمایید در اینه که با حرکت کره این خطی که خارج شده از مرکز کره از حالت موازات خارج میشه به حالت مصامته به ضروره. این بدیهی از بدیهیات هندسه است که اگر دو خط موازی نبودن حتما مصامتند، یعنی یکی دیگری رو در امتداد بالاخره قطع خواهد کرد. بنابراین این خط اگر مصامت شد، منتها مصامت شدنش ابتدا با یه نقطه است چون در حال حرکته، بعد با یه نقطه دیگه، بعد با یه نقطه دیگه، بعد با این حرکت ایجاب میکنه که همواره به سمت یک نقطه ای از اون خط غیر متناهی متوجه باشه. این نقطه ها مختلفن، منتها چون حرکت اولی داره پس یه اولین نقطه مصامته ای باید باشه، در حالی که روی اون خط غیر متناهی اولین نقطه مصامته فرض نداره. برای اینکه شما هر نقطه ایش رو که بگید این اولین نقطه است، یه نقطه ای بالاتر هست که این خط اول با اون نقطه مصامت شده و بعد با اون نقطه مفروض شما، خود اون نقطه بالاتر هم باز بالاترش نقطه ای هست، چون فرض اینه بی نهایت دیگه. پس بنابراین لازمش اینه که وقتی کره حرکت میکنه اون خط که مصامت میشه اولین نقطه مصامته ای وجود نداشته باشه. اگه اولین نقطه مصامته وجود نداشته باشه معناش اینه که این حرکت اولی نداشته باشه، با اینکه حرکت به ضروره اول داره، هم حرکت ممکنه و هم اول داره. خب این که لازم آمد که اولین نقطه مصامت وجود نداشته باشه از چی به وجود اومد؟ از اینکه اون خط رو غیر متناهی فرض کردید. پس خط غیر متناهی لازمش اینه که حرکت کره امکان نداشته باشه، به خاطر اینکه حرکت کره مستلزم این است که یه اولین نقطه مصامته ای باشه در حالی که اولین نقطه مصامته ای وجود نداره.
استاد این خط الف متناهی یا غیر متناهی؟
متناهی.
چگونه میشه این خط متناهی نتونه یک نقطه مصامت در خط ب داشته باشه؟ اولا
مصامت که میگیم یعنی به سمت او، نه برخورد بالفعل، یعنی بالاخره کج که شد به سمت اون نقطه است. این مثل اینه که شما الان سرتون به سمت آسمونه ولی با آسمون نمیخوره. این مثلا قلم سرش به سمت آسمونه ولو اینکه به سمت سقف ولو به سقف نچسبیده.
این برهان مبتنی بر این فرضه که اولا ما خط رو مجتمع از نقاط بدونیم.
نه نه در خط نه هیچ مبتنی بر این نیست که خط مجتمع از نقاط بدونیم. در خط نقاطی میتوان فرض کرد، این رو یکیشی نمیتونه این کار بکنه. در هر خطی نقطه های میشه فرض کرد، میگیم اون نقطه ای که شما اون رو فرض میکنید اولین نقطه مصامته کدوم نقطه است؟ هر نقطه ای رو بخواید به عنوان اولین نقطه مصامته فرض کنید امکان نداره، برای اینکه بالاتر از اون هم نقطه ای هست.
باشه ولی مصامت نیستی.
چرا؟
چون این بالاخره این خط وقتی کشو در یه جایی خط به رو قرم میکنه.
بله
داشته
بالاخره چون حرکت کرده، هر نقطه رو شما بگی قبل از اینکه با اون نقطه مصامت بشه با نقطه قبلیش مصامت بوده، و اگر مصامت نباشه تفره است، یعنی یه دفعه بدون اینکه اون نقطه ها رو باشون مصامت بشه یه دفعه اومده با این نقطه، یعنی بدون اینکه در حقیقت یه مسافت بین اون مسافت اون نقطه ها رو یا مسافت بین این زاویه‌ای که الان هست با اون حالت اولی رو بگذرونه یه دفعه رسیده به اینجا.
از اونه که که یک نامتناهی دیگه به
بله بین
اون متناهیه
اون متناهیه
وقتی کج شد با یک مقدار مشخصش اینا برخورد میکنه مثل هم بشه اینا ما همش که نیست
ما نمیگیم به همش باید در حال حرکت هی با هر نقطه ای مصامت میشه خیلی خوب اولین نقطه کدومه؟ اولین نقطه؟ هر نقطه ای رو بگید نقطه ای قبل از اون پس که خط قبلا با او مصامت شده برای اینکه میخواییم ابطال کنیم عدم تناهی ابعاد رو حالا پس توجه فرمایید دعایمون بر همینه ان الابعاد عرابه قالو ان الابعاد متناهیتون گفتن ابعاد متناهیه پس تدلو علیه به وجوه و استدلال کردن بر این مسئله به چند وجه که من اوزه ها از روشنترین اون وجوه اینه که انا نفرز و خطن غیر متناه ما فرض میکنیم یه خط غیر متناهی اون خط برو و کرتن خرجم این مرکزه ها خطون موازن لذالک الخط غیر المتناهی و فرض میکنیم یه کره ای رو که بیرون اومده از مرکزش یه خطی که موازیست با اون خط غیر متناهی فاذا تحرکت الکره وقتی کره حرکت کرد طلاق الخطان این خطها از حالت موازات خارج میشن به حالتی میرسن که با امتداد یکی به دیگری ملاقات میکنه از کجا اینو میگید؟ به مصادرت اقلیدوس یکی از مسائل بدیهی که در اول هندسه اقلیدوس هست و به اسم مصادره نامیده میشه چون مصادره یعنی مسائل بینی که مبادی تصدیقیه هستن برای اثبات مسائل علم ثم مواد هی بینات فهی اصول متعارفات همین اصول متعارفه رو به یه لحاظ دیگه میگه و این مع نکرت و الانادی مصادرات سم زل مبادی مسائل بینی که مبادی تصدیقیه اثبات مسائل علمن اونا روش میگن مصادرات طبق این مصادره اقلیدوس که اگر دو تا خط موازی بودن هیچ وقت تقاطع نمی کنن ولی همین که از موازات خارج شدن تقاطع خواهند کرد و قهرن اینطوری میشه فسار الخط الخارج من المرکز مصامتن للخط غیر المتناهی المفروض پس میشه اون خطی که خارج شده از مرکز کره همسمت دیگه موازی نیست همسمت هست یعنی به سمت او میره به سمت اون خط غیر متناهی مفروض خواهد رفت بعد ماکان هم موازی هم لد خب وقتی مسامت او شد در حرکت کره مرتب با نقطه های مختلفی از اون خط مسامت میشه دیگه این مثل عقربه ساعت داره حرکت میکنه منتها عقربه ای که خود رو صفحه ثابته و صفحه داره حرکت میکنه چون فرض کنید کره داره حرکت میکنه ففل خط غیر المتناهی نقطتون به ضروره پس در اون خط غیر متناهی بل بداه نقطه ای هست چرا بل بداه نقطه ای هست برای اینکه این حرکت که بی نهایت نیست بی آغاز نیست حرکت ازلی نیست حرکتی است که یه وقت شروع شد پس حرکت ابتدایی داره پس به ضروره روی اون خط غیر متناهی هم یه نقطه ای هست که هیه اول نقط المسامته که اون نقطه اولین نقطه های مسامته هست لیکن ذالک محال لیکن وجود اولین نقطه مسامته در خط غیر متناهی محاله چرا؟ از لا یمکن ان یفرز علی الخط نقطه مسامته یا نقطت و مسامتتن هر دوی صحیحه زیرا نمیتونید فرض کنید روی اون خط یه نقطه مسامته ای الا و فوقها نقطتون یسامتو هل خطو قبلها مگر اینکه بالاتر از او تو همین ترسیمی که شد بالاتر از او یه نقطه ایست که مسامت با او هست خط قبلا و بالاخره خود اون نقطه هم باز قبلش نقطه ای هست این یک بیان.
تو شما شما که بین دو خط یک فضای نامتناهی باشه.
چرا؟ نه.
بالاخره شما میخواهید این نقطه الف، این خط الف رو که متوامت با خط به قرار بگیره جوری فرض کنید؟
نه، با فاصله نیم متر، با فاصله 30 سانتی هم که رو تخته ترسیم کردیم کافیه.
این در مقابلش بدیهیه که این نقطه الف به یک نقطه، از یک نقطه شروع میکنه، شروع میشه متوامتش.
احسنتم، بدیهیه. اون اولین نقطه کدومه؟ شما بفرمایید.
این عدم امکان ارائه اون نقطه از جانب ما دلیل نمیشه؟
نه واقعا نیست. یعنی شما هر نقطه ای رو که بگید واقعا مطابق نقطه اولین نقطه است، خب باز نقطه قبلش هست.
بله. دلیل نمیشه که این مصامت بوده با اون.
مگه میشه اگر مصامت با اون نشه اول، بعد با اون بعدیش مصامت نمیشه؟ چون مصامت شدن با هر نقطه پایینی بعد از این است که با اون بالایی مصامت شده باشه، مگر اینکه تفره بشه. یعنی یعنی اون خط از حالت موازاتی که بود یه دفعه معدوم بشه و یه خط دیگه‌ای در یه مرحله با یه زاویه دیگه یه دفعه موجود بشه. الا نه اینکه اون خط اومده باشه اونجا، حرکت امکان نداره مگر اینکه اون مسافت رو پیموده باشه و قبلا با نقطه های قبلی مصامت شده باشه تا بعد رسیده باشه به نوبت به اون نقطه مورد نظر شما.
نمیتونیم یه نقطه فرض کنیم که مصامت
به اون
قطعا
نباشه؟ نه نمیشه. نه خیلی نمیشه.
چرا نمیشه؟
برای اینکه وقتی مصامت شد، هر نقطه ای رو که شما فرض کنید به اون درس با اون در صورتی مصامت میشه که قبلا با نقطه های قبلیش مصامت شده باشه، ولی اگه مصامت با اونها نشده باشه نوبت به این نمیرسه، چون در این حرکت یه دفعه که نپریده اینجا. بله، تدریجی.
نقطه مصامت اولین درجه انحراف از توازی.
خب خب ما اولین درجه کجاست؟ این درجه ای که شما میفرمایید خودش قابل تقسیم است به 60 ثانیه، که هر 60 دقیقه، هر دقیقه قابل تقسیم است به 60 ثانیه. هر جا برید بازم ما دنبالتون میاییم. این یک برهان. برهان دیگه میفرمایند براهین دیگه هست، یکیش برهان تطبیقه. برهان تطبیق به جای یک خط غیر متناهی میگه دو تا خط غیر متناهی فرض کنید. از یه نقطه خاص، مثلا روی همون خط ب، از یه نقطهش یه خط غیر متناهی عمود بشه و بره به صورت افقی، تو خط ب عموده دیگه، اون به صورت افقی بره، یعنی اون خط عمود بر این باشه، و یه خط دیگه هم از یه نقطه دیگهش همطور بی نهایت بره. دو تا خط بی نهایت. بعد که این دو تا خط بی نهایت امتداد پیدا کردن، ما میاییم از یکی از اینا یه وجب میکنیم و میبریم، کم میکنیم. بعد از این که یه وجب کم کردیم، اون وقت از شما سوال میکنیم. پیش از اینکه سوال بکنیم یه چیز کار دیگه هم میکنیم، این خط رو میکشیم، اونی که کم شد 30 سانت با اون مبدا فاصله پیدا کرد، میکشیمش میاریمش سر مبدا. بعد ما از شما سوال میکنیم، حالا بفرمایید این دوتا خط اندازه همه، یا اون خطی که یه وجب ازش برداشتیم بزرگتره، یا اون خطی که یه وجب ازش برداشتیم کوچیکتر. از این سه تا باید یکیشو بگید دیگه. اگه بخواید بگید مساویه، لازمش اینه که اونی که ازش برداشته شده، برداشتن و برنداشتنش یکسان باشه، تناقض. اگه بگید نه، اون خطی که ازش برداشتیم اون بزرگتره، این که خب دیگه واویلا، این اشد و فسادنه. پس منحصرا باید بگید اون خطی که ازش برداشتیم اون چیه؟ کوچیکتره. خب کوچیکتره یعنی چه؟ چقدر کوچیکتره؟ باید بگید یه وجب، چون بیش از یه وجب که برداشته نشد. معنای این که یه وجب این کوچیکتره، معناش اینه که یه جایی این خطی که ازش برداشتیم تمام میشه و یه وجب بعدش اون خطه بزرگتره تموم میشه. پس هر دوش متناهیه. یعنی همون وقتی که شما فرض کردید غیر متناهی، دیدید که منجر شد به متناهی. اینم یک برهان. برهان دیگه همون برهانی است که قبلا داشتیم، برهان سلمی. برهان سلمی میاد یه نقطه‌ای رو فرض میکنه میگه از این نوع این نقطه رو شما فرض کنید رأس یک مثلث متساوی الاضلاع، از اون نقطه دو تا ضلع مثلث رو ما میکشیم، اما چون بناست بی‌نهایت باشه اون خط سوم رو ترسیم نمی‌کنیم، این دو تا خط بی‌نهایت پیش میره. اما این دو تا خط در حقیقت دو ضلع یک مثلث متساوی الاضلاع. خب اینا هر چی پیش میره، یعنی زاویه ای که بینشون هست چند درجه است؟ 60 درجه. دو تا خط از یک نقطه با یه زاویه 60 درجه امتداد پیدا میکنن. خب خیلی روشنه که وترهایی که میتونه این دو تا خط رو به هم وصل کنه ابتدا کوچیکه. هر چی این خطها امتداد پیدا میکنن اون وترها هم بزرگتر میشه، مثل نردبان نقاش ها که اول از اون بالا که نگاه میکنی پله هاش 30 سانته، ولی هرچی میاد پایین تر پله ها بزرگتر میشه. سلم یعنی نردبان، این برهان نردبانیه. خب اگر این دوتا خط بی نهایته پس یه وتری هم داره که بی نهایته، یعنی اگر این دوتا ضلع بی نهایته اون ضلع سوم هم چیه؟ بینا. در حالی که اون وتر که بین این دوتا خط هست بالاخره یه سرش به این خطه و یه سرش به اون خط، یعنی متناهیه. اگه اون متناهی شد اون دوتا میشن چی؟ متناهی، چون متساوی الاضلاع. اینم یه برهان دیگه. فرمان وقت اقیم علی استحالت وجود بعد غیر متناه براهین و اخر، اقامه شده بر استحاله وجود بعدی که غیر متناهیه برهانهای دیگری مثل برهان تطبیق و برهان سلمی. برهان تطبیق همون بود که دوتا خط غیر متناهی رو وقتی فرض کردیم بعد از یکیش یه وجب کم میکنیم، بعد میاریم اون رو میکشیم و تطبیقش میدیم سرش رو به همون خطی که ازش بر نداشتیم که دوتایشون از یه مبدأ شروع بشن، از یه خط مبدأ شروع بشن، طوری که از این طرف هیچ کم و کسری نداشته باشن و غیر ذالک. الخامس، حکم پنجم از احکام کم اینه که اگر کم عرضه و احتیاج به معروض داره، پس شما نمیتونید یه کم می داشته باشید در خلاء. خلاء یعنی چی؟ یعنی یه مقدار باشه، مثلا یه حجم یا یه سعت، اما جسمی نباشه که این حجم یا سعت یا خط عارض بر اون شده باشه. البته ما سعت و خط رو که میگیم به تبع اصل همون حجمه، یعنی یه فضایی که مقدار داشته باشه حقیقتاً، کم داشته باشه حقیقتاً، اما هیچی توش نباشه نمیشه. برای اینکه اگر کم یعنی اون حجمه یکی از اعراضه، عرض بدون معروض نمیتونه باشه. پس بنابراین خلا به معنای وجود یه حجمی بدون صاحب، حجم جای خالی، این محاله. اینم یکی. الخامس ان الخلا یا خلا هر دوش صحیح و لازمه قیام البعد به نفسه من دون معروض یقوم به. لازمش اینه که بعدی مثل حجم قائم باشد به خودش بدون اینکه معروضی داشته باشه که قائم به او باشه، یعنی عرض باشه بدون معروض، این محاله. و سیعت الکلامو فی بحث العین، که ظاهرا یادش میرفته دیگه در بحث این نمتعرض بشه. از سادس این است که اگر ابعاد غیر متناهی محاله، عدد غیر متناهی هست، یعنی این حکم ششم به عکس حکم چهارم. حکم چهارم مال ابعاد بود، یعنی مال خط و سطح و حجم بود که مال کم متصل قار بود در حقیقت، اما این حکمشون مال کم منفصله. عدد متناهی نیست بلکه غیر متناهی است، عکس اون. منتها این غیر متناهی اینجا با اون غیر متناهی اشتراک لفظی داره. غیر متناهیه اینه بهش میگن غیر متناهی بالقوه یا غیر متناهی لایقفی. یعنی اینکه شما هر مرتبه ای از عدد رو که در نظر بگیرید نمیتونید بگید اون آخرین مرتبه عدده که نهایت پیدا کرد دیگه سلسله عدد، که بگید مثلا عدد سلسلهش از دو شروع میشه، سه، چار، پنج، شیش، همینطور به یه جایی برسید که بگید این آخرین مرتبه است، نهایت سلسله عدده. نه، سلسله عدد نهایت نداره. یعنی هر مرتبه رو شما بخوای بگی این نهایته، خب میشه یه یک بهش اضافه کرد، میشه یه مرتبه دیگه، میشه به علاوه خودش کرد، اون وقت میشه یه مرتبه ای که مرتبهش دو برابر مرتبه این عدد موجوده در سلسله عدد، میشه ضرب در خودش کرد که اون دیگه سر از افلاک در میاد. حالا میبینیم که آیا میشه یا نه، چون فعلیت نداره، مهمش اینه. پس بنابراین هر عددی را که در نظر بگیرید نمیتونید بگید این آخرین عدده، نهایت سلسله عدده، برای اینکه هر عددی رو شما در نظر بگید باز به اضافه یک میتونه بشه و بشه یه عدد در یک رتبه بالاتر. این لایتناها به معنای لایقفه، یعنی سلسله عدد به جایی متوقف نمیشه و هیچ وقت معناش این نیست که یعنی عددی ما داریم در خارج که اون عدد لایتناهاست، غیر متناهیه. برای اینکه همین که اینو گفتین قانون نقض میشه، یه عددی داریم غیر متناهیه یعنی عددی داریم که بالاتر از اون دیگه عددی نیست، در حالی که ما دنبال اینیم که هیچ عددی وجود نداره که بالاتر از او عددی با نباشه که بگیم اون آخرین عدده. پس بالقوه اشکال نداره، اون اشکال نداره، بله، بالفعل بکش هم داره اینقدر دور خودش بچرخون تا بی نهایت، ولی بی نهایتی که یعنی هرچی شما بری بالاخره به نهایتی رسیده، ولی هرچی آدم عمر داشته باشه نسلن در نسلم هی دور خط دور هم بکشه، خب این تموم شدنی نی. پس می فرمان اگر میگیم سلسله عدد لا نهایته، معناش این نیست که یه عددی داریم که متصف است به انه لا یتناها به نحو عدول. عدول یعنی موضوعی داشته باشه، متصف باشه به یه محمولی که اون محمول سلب جزءشه. بگیم عدد متصف به انه لا یتناها هذا العدد، اشاره کنه میگیم هذا العدد موضوع غیر متناهن، که غیر متناهن محمول باشه، میگه نمیشه به نحو عد. اما به نحو سلب تحصیلی میتونیم بگیم، بگیم این عدد متناهی نیست، یا سلسله عدد متناهی نیست، یعنی نهایت ندارد، یا همون عددی که بهش اشاره میکنیم میگیم این عدد آخرین عدد نیست، نهایت عدد نیست، نه غیر متناهی است، نهایت نیست، یعنی بعد از اون هم باز فرض داره. پس سادس این است که ان العدد لیس بمتناه، و معناش اینه که لا توجد و مرتبت من العدد الا و یمکن و فرض و ما یزید و علیها، موجود نیست در جهان، موجود نمیشه در جهان هیچ مرتبه ای از عدد مگر اینکه میشود فرض کنید چیزی را که اضافه بر او باشه. خب اون فرض کردیم اضافه بر او دیگه بعد از اونم میشه، میفرمان بله و کذا فرض و ما یزید و علی الزائد، و همینطور ممکنه فرض کردن چیزی که بر خود اون زائده اضافه داشته باشه. عددی رو که فرض کردید 1,000,000، میشه فرض کرد عدد 1,001,000 که زائد بر اونه، بعد از 1,001,000 هم میشه یه عدد دیگری فرض کرد 1,002,000 که زائد بر اون زائده. ولا تقف السلسله، و این سلسله به جایی متوقف نمیشه. اینه که میگن لایتنهای لایقفی، به خاطر همین لا تقف. حتی تنقطع انقطاع الاعتبار، تا اینکه قطع بشه به قطع شدن. لحاظ شما هر وقت شما اعتبار نکنی همونجا متوقف میشه. و یسمى غیر المتناهی لایقفی، به این غیر متناهی لایقفی یا بالقوه میگن، یعنی بالفعل هیچ وقت غیر متناهی نیست. یعنی شما نمیتونی یه سلسله عدد داریم بالفعل که این سلسله غیر متناهی بالفعله، این همون میشه عدول. غیر متناهی بالفعل همون میشه که یعنی این سلسله با اینکه موجوده متصف است به انه غیر متناهن، یا یه عددی داره که اون عدد عدد غیر متناهیه. به این معنا هیچ وقت نمیخوایم بگیم نه، غیر متناهی لایقفی یعنی هر عددی رو که شما فرض کنید در عین اینکه خودش عدد متناهیه، بالاتر از او هم میتونه باشه، اونم باز عدد متناهیه. ولا یوجد من السلسله دائما بالفعل الا مقدار متناهن، موجود نمیشه از سلسله دائما بالفعل مگر مقداری متناهی. و ما یزید و علی فهو فی القوه، و اونچه که اضافه بر اون میشه این بالقوه است و در قوه است، در تعویل مصدره، یعنی بالفعل وجود نداره، لذا میگن غیر متناهی بالقوه. حالا نخیر، پس سادس این است که ان العدد لیس بمتنا، و معناش اینه که لا توجد مرتبه من العدد الا و يمكن فرض ما يزيد عليها، موجود نیست در جهان، موجود نمیشه در جهان هیچ مرتبه ای از عدد مگر اینکه میشود فرض کنید چیزی را که اضافه بر او باشه. خب اون فرض کردیم اضافه بر او دیگه، بعد از اونم میشه، میفرمان بله و کذا فرض ما يزيد على الزائد، و همینطور ممکنه فرض کردن چیزی که بر خود اون زائده اضافه داشته باشه. عددی رو که فرض کردید 1,000,000، میشه فرض کرد عدد 1,001,000 که زائده بر اونه، بعد از 1,001,000 هم میشه یه عدد دیگری فرض کرد 1,002,000 که زائده بر اون زائده. ولا تقف السلسله، و این سلسله به جایی متوقف نمیشه. اینه که میگن لایتنهای لایقفی، به خاطر همین لا تقف. حتی تنقطع انقطاع الاعتبار، تا اینکه قطع بشه به قطع شدن. لحاظ شما هر وقت شما اعتبار نکنی همونجا متوقف میشه. و یسمى غیر المتناهی لایقفی، به این غیر متناهی لایقفی یا بالقوه میگن، یعنی بالفعل هیچ وقت غیر متناهی نیست. یعنی شما نمیتونید یه سلسله عدد داریم بالفعل که این سلسله غیر متناهی بالفعل، این همون میشه عدول. غیر متناهی بالفعل همون میشه که یعنی این سلسله با اینکه موجوده متصف است به انه غیر متناهن، یا یه عددی داره که اون عدد عدد غیر متناهیه. به این معنا هیچ وقت نمیخوایم بگیم نه، غیر متناهی لایقفی یعنی هر عددی رو که شما فرض کنید در عین اینکه خودش عدد متناهیه، بالاتر از او هم میتونه باشه، اونم باز عدد متناهیه. ولا یوجد من السلسله دائما بالفعل الا مقدار متناهن، موجود نمیشه از سلسله دائما بالفعل مگر مقداری متناهی. و ما یزید علی فهو فی القوه، و اونچه که اضافه بر اون میشه این بالقوه است و در قوه است، در تعویل مصدره، یعنی بالفعل وجود نداره، لذا میگن غیر متناهی بالقوه. حالا نه خیر، این بالقوه چیز دیگه است، این عین تناهیه. این اگه بخواد غیر متناهی باشه، خلف در همون میشه که در همون حکمیه که شما دارید میگید غیر متناهیه. نه، ما میگیم دو معناست. و اما ذهاب و سلسله بالفعل الى غیر النهایه، اما این که سلسله بالفعل بره تا بی نهایت، علی نحو العدول، به نحو عدول که شما بگی این سلسله متصف است به انه غیر متناهن، بالفعل غیر متناهیه، مثل همون خطی که میگفتیم بالفعل غیر متناهیه، اینجا هم بگیم بالفعل غیر متناهیه. دون از سلب تحصیلی، نه اینکه بگیم این سلسله را نمیتوان برایش نهایتی در نظر گرفت، برای اینکه هر چی در نظر بگیری باز آخری نیست، بعد از او هم میشه. دون از سلب تحصیلی، به نحو عدول اگه بخوای بگی نه به نحو سلب تحصیلی، این فقیر و معقول، همونطور که عدم تناهی ابعاد غیر معقوله. چرا؟ چون فلا کله، چون اگه همچه عددی باشه کل نداره، در حالی که عدد یعنی شماره. چه شماره ایه که شماره نداره؟ کلی نداره، مجموعی نداره. مجموع و کلی نیست برای غیر متناهی به این معنا، یعنی غیر متناهی به معنای عدول، به معنای اینکه یه عددی باشه متصف باشه به انه غیر متناهی. وقتی که کل نداشت، مجموع نداشت، هیچ یک دی از صفات عدد هم نخواهد داشت. ولا تحقق فیه لشیء من النسب الکسریه، هیچ یک از نسب کسری را هم نخواهد داشت، مثل نصف و ثلث و رو. و الا اگه بخواد داشته باشه آدم متناهی، چون اگه نصف داشته باشه، خب نصفش یه عددیه، به همون مقدار که بهش اضافه بشه میشه یه عدد متناهی و هاکسا. بحث کم در اینجا تموم میشه. از این فصل بحث کیف، فصل اول درباره تعریف کیفه. فرمان کیف رو اینطور تعریف کردن: عرضون لا یقبل القسمت ولا نسبت لذاته. عرضه، عرض گفتیم در تعریف همه اعراض میاد، ولیکن این عرضی عام برای این اعراضه، برای اینکه وقتی اینا خودشون جنس عالیان دیگه عرضون نمیتونه جنس برای اونها باشه، عرضی عامه که به منزلت جنس اخذ میشه، به جای جنس به کار. خب عرضون یه عرضه، لا یقبل القسمه، این لا یقبل القسمت رو گفتم برای اینکه کم رو خارج کنم. کم عرضه اما قابل قسمته. ولن نسبه، عرضی است که نسبت پذیر نیست. اینم گفتن برای اینکه اون 7 تا عرض دیگر رو خارج کنن. 7 تا عرض دیگه همش مقولات نسبی ان، اعراض نسبی ان. پس کیف اون عرضی است که قابل قسمت نیست، یعنی در حقیقت کم نیست. قابل نسبت نیست، یعنی اون هفتای دیگه نیست. البته لذاته، یعنی به خاطر ذات خودش، ذاتن قابل قسمت و نسبت نیست. یعنی درسته که کیف قابل قسمته، اما به خاطر اینکه متحد در وجود خارجی با کم. یعنی سفیدی روی این کاغذ رو شما میتونید تقسیم کنید، اما به خاطر اینکه این سفیدی روی این سطحه و سطح قابل تقسیمه، سفیدی به تبع او تقسیم میشه. اما سفیدی به ماه و سفیدی مقدار نداره، مقدار مال اون سطحه، پس او تقسیم میشه به ذات، این به لا به تبعه. لذا میفرمایند که کیف اون عرضه. با عرض گفتن البته چیزهایی که عرض نیستن خارج میشه، مثل جوهر، یا مثل چیزهایی مثل واجب که اصلا نه جوهر است و نه عرض، اصلا ماهیت نداره که جوهر باشه. یا لا یقبل القسمه گفتیم کم خارج میشه، لا یقبل النسبه اون بقیه خارج میشه. فرمان شما وقتی توجه کنید هیچ یک از این اجناس عالیه رو نمیشه تعریف حدی که براشون کرد. تعریف حدی در صورتی امکان داره که چیزی فصل داشته باشه، و فصل هم در صورتی امکان داره برای چیزی که جنس داشته باشه. اینا نه جنس دارن و نه فصل. پس اگه اینا رو تعریف میکنن، تعریف رسمیه، اونم رسم ناقصه، چون رسم تام اونه که جنس داشته باشه. حالا طبق اقوال مختلفی که هست، حالا یا جنس غریب یا مطلق الجنس، بالاخره جنس باید باشه، اما چیزی که جنس نداره رسم تام براش امکان نداره، رسم های ناقصه. حالا که میخوان رسم ناقص تعریف کنن، باید یکی از خواسته هایی که در تمام افراد باشه که بشه شامل بیارن. چون خواسته هست یعنی مانع اغیار، اختصاص به این شی داره، مانع اغیار یعنی در غیر نیست. چون شامل در تمام افراد هست پس جامع افراد، پس اون تعریفی رو که شما میخواهید باشه جامع شرایط باشه که یعنی جامع امانه باشه خواهد شد. منتها برای کم خواسته هایی بود مثل قبول قسمت، داشتن عاد و امثال اینها، لذا کم رو اونطوری تعریف کرد. برای اون مقولات نسبی خواسته هایی پیدا کردن و در تعریفاتشون آوردن. اما برای کیف یه خواسته شامل پیدا نشده، روی این حساب اومدن اینطوری تعریف کردن کیف اون عرضی است که کم نباشه، اون هفتای دیگه هم نباشه. منتها اگه همینطوری میگفتن این تعریف غلط بود، برای اینکه میشه تعریف به مساوی، برای اینکه کم و کیف هر دو در جهالت و عدم جهالت یکسانن، در یک رتبه هستن. لذا به جای اینکه کیف رو تعریف کنن به یه تعریف غلط، بگن چیزی که کم نباشه اون هفتای دیگه هم نباشه که تعریف بشه غلط، یه چیزی رو به جای کم گذاشتن که از خود کم روشن‌تره و اون معرفشه. کم اونی بود که قابل قسمت هست لذاته، حالا کیف رو میگن اونیست که لا یقبل القسمت لذاته. پس معرف کم را به جای کم گذاشت، به جای اینکه میگن کم نیست میگن قابل قسمت لذاته نیست. به جای اینکه بگن متا نیست، عین نیست، نمیدونم وزن نیست، فعل نیست، انفعال نیست، معرف اونها رو آوردن و اون قبول نسبته. پس و این معرف ها قهرن روشن‌ترن از خود معرف، لذا اون مشکل از بین میره و این تعریف ولو حقیقتش اینه که کیف یعنی اونی که کم نیست و اون 12 و اون 7 تای دیگه هم نیست، ولی چون به این صورت گفته نشده خاصه های این کم و اون 7 تای دیگه به جای اونها گذاشته شده، لذا تعریف تعریف به اخفا یا مساوی نیست، بلکه تعریف به اعرفه، یعنی معرف اعرف از معرف میشه. بعد از این وقت می‌فرمان که در یه جمله کیف بالاستقرا تقسیم میشه به 4 قسم: کیف محسوس، کیف نفسانی، کیف مخصوص به کم و کیف استعدادی. در استقرا بیش از این پیدا نکردن که بعدا انشاءالله مفصل یکی یکیش مورد بحث قرار بده. فصل 11 در کیف و انقسام اولی کیف، ولو اینکه خود اون اقسام بعدی هر کدوم تقسیم میشه، اون اقسام اولیه باز خودشون تقسیم میشه به تقسیمات ثانوی. عرفوه تعریفش کردن به این که عرضون لا یقبل القسمه ولا نسبته لذاته، عرضیست که قابل نیست، نمیپذیرد قسمت را، لذاته اون لذاته متعلق به هر دوست از باب تناسب و قابل نسبت هم نیست لذاته. فیخرج بالعرض، این که گفتیم عرضون خارج میشه واجب به ذات و جوهر، واجب برای اینکه لا جوهرون ولا عرض، جوهرم که خب به خاطر اینکه عرض است. و به غیر عدم قبول قسمت کم و به غیر عدم قبول نسبت مقولات سبع نسبی. و یدخلو به غیر لذاته، وقتی گفتیم ذاتن قابل قسمت نیست، اون اعراضی رو که قابل قسمت هستن اما لا لذات، ولی که به تبع کم داخل میشه و داخل میشه به قید لذاته، اون کیفی که عارض میشود او را قسمت یا نسبت بالعرض. ولو اینکه این کیف بالا و پایین نداره، ولی چون اون جسمی که این کیف درش هست متصف میشه به بالا و پایین، پس نسبت پذیره، اون وقت خودمون سفیدی رو میگیم بالا و پایین، یعنی نسبت هم در او میاد، قبول نسبت هم میکنه اما نه به ذات، بلکه به خاطر اینکه متحد است با یه جوهری که اون جوهر قبول نسبت میکنه. قال صدر المتعلهین، المقولات لما کانت اجناسا عالیتا لیس فوقها جنس. فرموده که مقولات چون جنس عالی و فوق اونها جنسی نیست، لم یمکنن یورد لها حد، امکان نداره برای اونها حد و ایراد بشه، آورده بشه، برای اینکه حد قوامش به فصله و چیزی که جنس نداره فصل هم نداره. ولذالک کان ما یورد لها من التعریفات رسوما ناقصه، به خاطر همین اون چیزی که برای اونها از تعریف آورده میشه تر رسمهای ناقصه، برای اینکه فقط خواسته رو داره بدون جنس، قهرن میشه رسم ناقص. یک تفافی ها به ذکر الخواص، برای افاده تمییز، فقط تمییز میده بدون اینکه جوهر اینها رو، ماهیت اینها رو بیان. خب حالا در مورد کیف گفته ولم یوز فرفل کیف به خاصت لازمت شامله، دست پیدا نشده در کیف به یه خاصه ای که لازم باشه. لازم باشه یعنی این اقسام کیف رو رها نکنه، وقتی رها نکرد قهرن میشه شامل، یعنی در تمام افرادش هست. لذا شامله به منزله توضیح برای لازمه هست، چون وقتی لازم بود یعنی شامله، چون اگر یک عرضی لازم بود برای ماهیتی یعنی در تمام افراد اون ماهیت باید باشه. بله دیگه، غیر قابل انفکاک. الا المرکب من الارضیه والمغایره للکم والاعراض النسب، هیچ خاصه پیدا نکردم مگر یه خاصه مرکب که مرکبش از عرض بودن، عرض کیف، اما خود عرض بودن، عرضی عامه. این عرضی عام رو اومدن ترکیب کردن با مغایرت با کم، که خود اونم یه عرضی عامه، چون هرچه غیر کمه مغایره با کمه. مغایر بودن با اعراض نسبی، اون هم باز یه عرضی عامه، چون هرچه غیر اعراض نسبیه اونم مغایر با اعراض نسبیه، حالا چه کیف باشه چه غیره کیف. ولی این مجموع سه تا عرضی عام رو وقتی با هم ترکیب کردی میشه یه عرضی خاص. مثل اینکه در مورد انسان میگن یه خاصه مثلا انسان مستقیم القامه بادل بشره، خود مستقیم القامه، خب نخلم مستقیم القامه است، باد البشره پوستش پیداست، خب مارم پوستش پیداست، یعنی پشم روش نیست، اما روهم رفته مستقیم القامت باد البشره اختصاص داره به انسان. اینجا هم همینطور، عرضون یغایر الکم یغایر الاعراض النسبیه، اینا عرضی های عامن، اما مرکبشون میشه عرضی خاص. لذا میفرماید پیدا نکرده اند خاصه لازم شاملی را مگر یه عرضی خاصی که مرکب است از عرض بودن و مغایر بودن با کم و عرض است. فعرف، پس تعریف شده کیف به ما محصل او، به چیزی که خلاصش این میشه. کیف میدونید چیه؟ عرضون، یه عرضی است که مغایر با کمه و مغایر است با عرض نسبی، یعنی با اون هشتای دیگه فرق داره، اینو بهش میگن کیف. ما که اونو نگفتیم همش، ما گفتیم لذا ایشون گفت ما یعرضو، نگفت به تبع همش عارض میشه، میگه و یدخلو به قید لذاته اونایی که عارضش میشه، نگفت همش عارض میشه. خب پس محصل تعریف اینطوری میشه، عرضی که مغایر است با کم و عرض نسبی. لکن نهازت تعریف، اگه اینطوری تعریف بکنیم بگی کیف اونیست که کم نیست اعراض نسبی هم نیست، این تعریف، تعریف لشی به ما یساویه فی المعرفت و الجهاله. چرا؟ برای اینکه اجناس عالیه لیس و بعضها اجلا من البعض. اون وقت ولو جاز از آلک، اگه اینطور تعریفی جایز باشه، خب پس بنابراین جوهرم میشه بگی اون ماهیتی است که کم نیست و کیف نیست و اون هفتای دیگه هم نیست. کم هم اون عرضی است که کیف نیست و اون هفتای دیگه نیست و همینطور. اگه این جایز باشه در بقیه مقولات هم باید جایز باشه. بل ذالک اولا، بلکه در مورد بقیه مقولات اولاست که اینطور تعریف بشه. چرا؟ برای اینکه امور نسبی مقولات نسبی لا تعرف الا بعد معروضاتها شناخته نمیشن بعد از اینکه چون نسبت شناخته نمیشه مگر بعد از طرف نسبت بعد از معروضاتش که اون معروضات میتونه کیفیات باشه. بنابراین امور نسبی اولا هستن به اینکه اینطوری تعریف بشن چون فهمشون متوقف میتونه باشه بر اینها. لذا این طور تعریفی اگه بخواد جایز باشه باید در عکسش جایز باشه نه در اینجا. روی این حساب چون این تعریف جایز نیست فعدلوا عن ذکر کل من الکم والاعراض النسبیه الى ذکر الخاصه التي هي اجلا، عدول کردن از ذکر کردن خود کم یا اعراض نسبی، از ذکر هر یک از اینا عدول کردن به ذکر اون خاصه شون. به جای کم قبول قسمت رو آوردن، به جای اینکه بگن کیف اونیست که کم نیست میگن کیف اونیست که قابل قسمت نیست لذاته. به جای اعراض نسبی هم خواسته شون رو آوردن که همون قبول نسبت باشه، اون خواسته ای که اجلاس. انتها مرخصا از اسبا جلد 4 صفحه 5 و ینقسم الکیف انقساما اولیا به 4 قسم کلی که خود هر یک از این اقسام به اقسام جزئی تقسیم میشه که اون اقسام کلی عبارت است از کیفیات محسوس، کیفیات نفسانی، کیفیات مختص به کم، به کمیات و کیفیات استعدادیه. خب دلیل شما برای این تقسیم، این تقسیم حصرش حصر عقلیه چون در هر تقسیمی باید حصر باشه ولا تقسیم غلطه، تقسیم باید جامع و مانع باشه اقسامش نسبت به مقسم. فرمان و تعویلهم فی حصرها فی الاربعه علی الاستقراء، اعتماد فلاسفه در حصر این اقسام در 4 تا بر استقراء، یعنی حصر در این تقسیم حصر استقرائیه. السلام علیکم.